بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه. زمان 26 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که از ابتدای ماه صفر آغاز کردیم خدمت دوستان در مورد منطقه شام بود و بیشتر ناظر به آینده منطقه شام و رویدادهای آخرالزمانی. بنا داشتیم که زودتر به بحث‌های آخرالزمانی شام برسیم و هم در مورد حکومت یهود در شام بحث بکنیم، هم در مورد حکومت صوفیانی و اوضاع و احوال ایام منتهی به ظهور در شام. هنوز هم این بنا رو داریم، ولی هر چقدر که در مباحث تأملی شد و دقتی شد دیدیم که طرح مباحث آخرالزمانی بدون طرح سری مقدمات بیشتر شبهه ایجاد میکنه. مثلا اینکه چرا ما باید مثلا منتظر باشیم که حکومت در یهود سقوط بکنه، حکومت یهود در شام. خب اصلا چی کار ما به اونا داریم؟ اصلا فلسطین به ما چه ربطی داره؟ یعنی اینها اگر مقدماتش خوب طی نشه و مسئله خوب توضیح داده نشه در واقع بشارتی نیست، بیشتر فقط شبه افکنیه. یا مثلا داستان صوفیانی رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، عقبه داستان تا وقتی مطرح نشه معلوم نمیشه که خب آخرش چی میشه. استادی داشتیم یکی میگفتش که آقا گیرم تهش بریم بهش، آخرش چی؟ ایشون میگفتش که تو که میگی آخرش چی بخاطر اینکه اولشو نفهمیدی. و اگه اولشو فهمیده بودی میفهمید آخرش که چی. نکته خیلی دقیقیه. یعنی بعضی وقتا ما میگیم آخرش که چی چون اولشو نفهمیدیم چی بوده که حالا بفهمیم آخرش که چی. آخرش مثلا حکومت یهود از بین میره، خب به ما چه؟ خب بخاطر اینکه اولشو نفهمیدی، نمیدونی اینا چی فکر میکردن، دنبال چی بودن، قضیه چی بود، از کجا شروع شده بود که بعد انتظار بکشی پایان حکومت یهود رو. اگه این نباشه میگه خب حالا چی گیر من میاد، حالا اینا باشن یا نباشن، اینم یه ملتی مثل بقیه ملت‌ها و مملکتی مثل بقیه مملکت‌ها، در حالی که یه عقبه‌ای داره، یه داستانی داره. خب طرح این مباحث دیدیم جاش واقعا خیلی خالیه و حالا بماند که ما بحثای مربوط به یهود و اسرائیل و اینها این چند وقت هم خصوصا من بررسی میکردم، تفحص میکردم، خلأش رو بیشتر احساس کردم و واقعا فقدان این مباحث رو هم تو فضاهای مثل یوتیوب، هم تو فضاهای مثل آپارات، هم در منبرها، جلسات، اینها به شدت احساس کردم که واقعا خلأ جدی دیده میشه و یه تلنگری برای خود ما هم بود. حالا تصمیماتی به ذهنمون رسید که برای آینده انشالله مد نظر داشته باشیم، بعد کارهای جدیتری تو این زمینه ها انجام داد. یعنی آدم همین مباحث هم که میره پیش ببینه چی گفتن، چی تولید کردن، میبینه که اتفاقا از همون جاهایی که نباید داره محتوا تو همین موضوعات تولید میشه، محتوایی که کاملا ایزوله میکنه و تهش بنی اسرائیل و یهود رو سفیدشویی میکنه با همون قرائت، با همون روایت، با همون چیزی که به هژمونی یهودی ضریب میده مسئله بازنمایی میشه، حتی ممکنه گاهی یه آخوند، یه مبلغ دینی بر اساس همان قرائت مطلب رو ارائه میده. خب ما در طول تاریخ اسلام هم این رو داشتیم دیگه، که حالا نمیخوام اصلا وارد این بحث کلا نشدم، ولی خلیفه دوم به شدت متأثر از تورات و یهودیا بود، تا جایی که تفسیر قرآن، حدیث از پیغمبر ممنوع بود، ولی کعب الاحبار هرچی اسرائیلیات میگفت آزاد بود، مجاز بود. اسرائیلیات باب بود، هر روایتی، هر قرائتی از بنی اسرائیل از دستگاه رسانه‌ای یهودیا مجاز بود، از دستگاه رسانه‌ای اهل بیت مفسرین قرآن ممنوع بود. و این آسیب‌های جدی به فرهنگ اسلامی از همون ابتدای امر زد. حالا قبلا هم عرض کردیم که اینا مدعی اسلام بودن بر اساس کلام امام زمان، و حالا ما بحث جاسوسی اسرائیل و یهود و اینها رو تو اینها مطرح نکردیم، یعنی شواهد دقیق تاریخی نداریم براش، ولی اینها بسیار متأثر بودن و واداده بودن در برابر یهودیا و رسماً مبین حرفای یهودیا بودن، گفتن که خلیفه دوم به شدت انس داشت با تورات، علاقه مند بود به تورات، میگو برام تورات بخونیم، پیغمبر بهش میفهم چیه اینا، این چرت و پرتا، اینا تحریف شده، شما مثلا قرآن دارید، به تورات چیکار دارید؟ از همون اول باب این مسائل باز شد، این شد گرفتاری ما که الان تو بسیار از مباحث تفسیری سایه انداخته روایت اسرائیلی از یک سری از حتی نقل‌های تاریخی، حتی از آیات قرآنی. شما آیات قرآنش هم وقتی می‌خوای معرفی بکنی می‌بینی سایه انداخته همون قرائتی که یهودیا دارن. یکیشون این شب‌ها عرض کردم مثل قضیه ذبیح که گفتن اسحاق بوده، و خیلی پرحجم منابع اهل سنت بردن قضیه روی حضرت اسحاق. چرا؟ چون اسرائیلیات گفته حضرت اسحاق. چقدر ما روایات جعلی داریم، علامه هم در المیزان به شدت به اینها میتازه، در مورد حضرت ادریس، در مورد حضرت آدم، حالا در مورد حضرت داوود و حضرت سلیمان که اصلا فجایعی نقل شده، یعنی برای اینکه سری کارهای خودشون رو توجیه بکنن چیزهایی نسبت دادن به حضرت داوود و حضرت سلیمان، منکرات بزرگ، جنایات بزرگ. اون قضیه حضرت داوود که فرمانده سپاهش رو فرستاد بره به جنگی چون از زن این خوشش اومده بود و قضایای این شکلی، تموز حضرت سلیمان هزار تا زن داشت که هر کدوم فلان بودن و یک دونشون مسلمون نبود و یک دونشون موحد نبود، همه مشرک بودن. عجایبی تو این تورات چسبوندن به حضرت داوود و حضرت سلیمان. انقدر هم رخنه کرده این روایت پرتکرار که شکوندنش خیلی سخته. و امروز هم که امپراتوری رسانه‌ای متمایل به یهود یا متأثر از یهود واداده در برابر یهود، حتی آن چیزی که الان داره رخ میدن هم وقتی میخواد روایت بکنه به قول خودشون بی‌طرفانه روایت میکنن، چیزی که الان خیلی پره و بابه، بعضی هم هی تشویق میکنن به این که آره بی‌طرفانه روایت بکن. بی‌طرفانه ما نداریم، باید آنچه که حق روایت بشه. خب یه مشکلی داریم در نقل‌های تاریخی، اینه که به هر حال هر کسی که اومده روایت کرده گذشته رو یه زاویه دیدی داشته، چاره‌ای نداریم دیگه. شما همین انقلاب هم وقتی می‌خواید تاریخش رو بخونید، اصولگرا یه قرائتی داره از تاریخ انقلاب، اصلاح طلب یه قرائتی داره از تاریخ انقلاب، پهلوی یه قرائت داره از تاریخ انقلاب، بهایی یه روایت داره، یه قرائت داره، ضد انقلاب انجمن حجتیه یه قرائت داره، اصلا کلا اینا طاغوتن. خب وقتی بخواد با این قرائت تاریخ بنویسه چی میگه؟ یه انجمنی وقتی بخواد تاریخ انقلاب رو حکایت بکنه چی میگه؟ چه مدلی میگه؟ اومدن و آقا زدن، اعدام کردن و وضع مردم هم خراب شد و سال به سال حجاب بدتر شد و این. خب دونه دونش هم که بررسی میکنی، سرچ میکنی، میبینی بوده، آره راست میگه، اعدامش بود، راست میگه، وضع حجاب بدتر شد، راست میگه. ولی این مجموعهشو نمیشه قبول کرد، یعنی نوع نگاهش مشکل داره. میگه مردشور ترکیبتو ببره، جز جزت خوبه. تجزیت خوبه. شنیده قضیه شو دیگه، رفت پیش شیخ عبدالکریم حائری، گفت من گردنمو تکون بدم مشکل شرعی داره؟ گفت نه. گفت من کتفمو تکون بدم چی؟ گفت نه. گفت دستمو اینجوری کنم چی؟ گفت نه. گفت کمرمو تکون بدم چی؟ گفت نه. گفت حالا همه رو با هم دیگه تکون بدم برای چی مشکل داره؟ گفت آقا جز جزت خوره، مردشو ترکیب تو ببره. خیلی از روایت‌های تاریخی جز جزش خوبه ولی مردشو ترکیبش ببره. مجموعهشو که نگاه می‌کنی می‌بینی بندگان خدا تقصیری نداشتن. جز جز درست میگن ها. من یه چیزی که خیلی میترسیدم این شبها، مخصوصا دو سه شب اخیر که بحثای تاریخی بیشتر داشتیم و سعیم کردیم اتفاقا با سوگیری نباشه، مثلا بحث هولوکاست رو اصلا شدید بهش نپرداختم، گفتم نمیشه قبولش کرد، نمیشه به طور کلی نفیش کرد، ولی قبولش هم خیلی سخته که حالا 6 میلیون رو، حالا میگن همشون هم تو کوره آدمسوزی ننداختن، 6 میلیون توی یه بازه 15 ساله بوده که مختلف پراکنده سر به نیست کرده هیتلر و نازیسم. ولی خب همینش هم باورش خیلی، 6 میلیون شوخی نیست. حالا شما بگو 15 سال 6 میلیون آدم هم اگه میشه، بعد با کمترین اسناد و ارجاعات تاریخی و شواهد تاریخی. البته داریم بله، مثلا یه جایی بوده یک گودال بزرگی پر جنازه، بله اینا رو پیدا کردن، ولی 6 میلیون شوخی نیست. حالا تو بگو 600 هزار تا 60 هزار تا این همه تو غزه یک ساله دارن میکشن، تازه 40 هزار تا شده، صبح و شب دارن میزنن با بدترین سلاح‌ها. 6 میلیون رو تو اون دوران با اون وضعیت یهودی کشتن، خیلی باورش سخت. خیلی سعی نکردم از اون زاویه روایت بکنم، ولی نگرانی که داشتم این بود که نکنه کسی در اثر شنیدن اینها بگه خب پس اینا که مقصر نیستن، خب پس چرا، خب اینا جمع شدن رفتن یه جا بعد زمینم خریدن و اون یه مملکت مستعمره هم بود و میخواستن، حالا مثلا قبلی ها عثمانی ها حاکم بودن و میخواستن بدن به یه دولت جدیدی، قیومیتشو انگلیس گرفت و حالا اسرائیلی آمدن قیومیتشو گرفتن، بعدش هم که اینا درگیر شدن جنگیدن هی هم شکست خوردن، 10% اسرائیلی ها شد 70%، تقصیر خودشون، اگه نمی جنگیدن شکست نمی خوردن، زمین نمی دادن به اسرائیلیا. الان هم که دوتا دولتی خودشون قبول کردن توی اون پیمان اسلو و یه دولت فلسطین هم که داریم. حالا یه کمی اسرائیلیا گاهی بیمبالاتی میکنن، شهرک سازی میکنن، اونم که جامعه جهانی بهشون گفته این کارا نکنی، اونم حالا سعی میکنه کارو نکنه. خب دیگه مشکلتون الان با اسرائیل چیه؟ این یه قرائتی است که اتفاقا تو مملکت ما هم خیلی مطرحه ها. حالا روزهای آینده بیشتر از این قرائت خواهید شنید. فتنه های بدی در راهه. مثلا آدم استشمام میکنه که یه عده‌ای قضیه اسرائیل رو تقلیل خواهند داد. یعنی این اصلا تحلیل نیست. این عین عبارتایی که آقای ظریف اول طوفان الاقصا گفت. فیلمش هم ما منتشر کردیم، خودتون هم حتما دیدید. بازم اگه خواستیم منتشر میکنیم. الان هم اگه خواستیم میشه بذاریم با هم گوش بدیم. که مردم ایران تا کی باید برای این شعارهای الکی مسئولینشون هزینه بدن؟ شعارهایی که از حرف مردم فلسطین هم تندتر، خود مردم فلسطین هم اینو نمیخوان، نابودی اسرائیل رو نمیخوان و میخوان پای ایران به جنگ وا بشه، که اگه پای ایران به جنگ وا بشه یه مسئول چیزیش نمیشه، مردم هن که بیچاره میشن. این عین عبارات های ظریفه. این خیلی قرائت خطرناکیه. این یه قرائت کاملا اسرائیلیه از داستان. وحشتناکه. رئیس جمهوری که دست آقای اسماعیل هنیه رو آورده بالا، توی تشییع پیکرش گریه کرده، توییت زده بعد شهادتش، اینطور ابراز عشق به اسماعیل هنیه کرده، کسی رو گذاشته همه کارهای دولتش که اصلا ذره اعتقاد به جنبش حماس ندارن. که در جنبش حماس و فتح توضیحاتی هست، الان شاید فرصت نباشه عرض بکنم. سازمان آزادی بخش فلسطین صاف که برآمده از تشکیلات فتح بود، اینا آروم آروم رفتن به سمت مذاکره بعد از اینکه دیدن جنگ جواب نمیده، که یاسر عرفات بود. آقای ظریف رسما از همون پیمان اسلو و یاسر عرفات یاد میکنه، تایید میکنه، میگه اصلا همینه، دو تا دولت اینا خودشون پیگیر همین بودن، اصلا قضیه حماس رو به حساب نمیاره، داستان تفکیک غزه از کرانه باختری رو اصلا به حساب نمیاره، مقاومت مردم در غزه رو به حساب نمیاره، اینی که روز به روز در فلسطین مردم گرایششون به غزه، گرایششون به حماس بیشتر شده تا جنبش فتح، و امروز رهبری رو در جنبش حماس میبینن نه جنبش فتح. به احمد یاسین رو آوردن نه به یاسر عرفات، اصلا اینا رو حساب نمیکنه. میگه آقا مردم فلسطین رو میخوان، برای چی ما باید نقدر هزینه بدیم؟ اینا قرائت های خطرناکیه. ببین توی قطعه روایتش درست میگه، اسلو رو درست میگه، یاسر عرفات رو درست میگه، دو دولتی رو درست میگه، مجموعهشه که مشکل داره. همونجور که وقتی میخوان خود برجامی که جلو چشممون بوده رو برای خودمون روایت کنن، دونه به دونه شو درست میگن، ولی موردش رو ترکیبش رو ببره. که برجام اونجا دیدین این کارو کرد، دیدین تو اون 4 سال اونطور شد، دیدین بعد اینکه اینطور شد اونطور شد، دونه به دونه‌اش درسته، مجموعهش با هم دیگه مشکل داره. مجموعهشه که روایت دروغینه، غلطه، تحلیل غلط داره، رویکرد غلط داره. خب برای اینکه ما از این رویکردها در امان باشیم چیکار باید بکنیم؟ دوباره پس بگم اول نقشه بحثمون رو. ما می‌خوایم آینده رو روایت بکنیم. آن چیزی که در این بحث ها دنبالش هستیم بحث‌های تاریخی نیست. ما می‌خوایم به یک نقشه‌ای برسیم که بفهمیم افق آینده‌مون چیه. که حالا یه بخشیش هم تصمیم گیری نسبت به، یعنی موضع گیری نسبت به قضایایی است که امروز در فلسطین داره رخ میده. یه بخش مهمتر از اون اینه که افق ما نسبت به جامعه اوتوپیای ظهورمون که به ما گفتن اتفاقات مهمش در شام رخ میده، رویکردمون باید چی باشه، منتظر چی باید باشیم، واکنشمون چی باید باشه. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. آینده‌ای که ما وعده دادن چیه؟ اگه این آینده برای آدم افقش معلوم نباشه، شما اساساً هیچ حرکتی نمیتونی انجام بدی. که شما باید یه دورنما، یه چشم‌اندازی داشته باشی تو تک تک این کاری که داری انجام میدی، هم جهتگیری فعالیتات هر مجموعه، حتی فرض کنیم مجموعه که مثلا خود ما با رفقا جمع مثلا مدرسه تعالی، خب ما یه افقی باید داشته باشیم. ما که رفقای کار تشکیلاتی می‌کردیم تو قم، بعد میگفتیم بشینیم برنامه‌ریزی بکنیم مثلا برای چند سال بعد چیکار کنیم، گفت برو اول با بعضی از این شخصیتایی که رفقای معروف که میشناسین همت، گفت بریم اول با چند تا از این شخصیتایی که تحلیل نسبت به آینده دارن بحث بکنیم، ببینیم قراره چی بشه، بعد برنامه‌ریزی کنیم که چیکار کنیم. وقتی نمیدونیم چی میخواد بشه برنامه چی بریزیم؟ خیلی جملهش قشنگ بود. گفت وقتی قرار بشه جامعه مثلا اون اتفاقات براش بیفته، خب ما بعد یه مسیری بریم که به اونا برسیم. اگه اون اتفاقات خوبه بهش برسیم، اگه اتفاقات بده نرسیم یا نذاریم اتفاق بیفته. خیلی مهمه. شما وقتی دورنما رو داشتی، برنامه‌ریزی درستی میشه. الان مثلا همین آینده پژوهی یکی از دانش‌های بسیار مهمه دیگه تو سیاست‌گذاری‌ها. هر جا که میخوان سیاست‌گذاری بکنن، فیوچر استادی میکنن. آینده چیه؟ آینده چه رو حالا یه بخشش ساخت آینده است، ساختن آینده است که اون یه بحث دیگری است، یه بخشش مطالعه آینده است. چه میشوده؟ نقطه ضعف جدی دشمنای جمهوری اسلامی هم توی همین بخشه که تحلیلاشون نسبت به چه میشود غلطه. مثلا فکر میکنن اگر من از زن زندگی آزادی را انداختن، جمهوری اسلامی سقوط میکند. چه میشود؟ سقوط میکند. میبینن سقوط نمیکند. چون آینده رو اون شکلی تعریف کردن، بعد سیاست گذاری میکنن، بعد هزینه میکنن، میگن خب فرمانده این جریان کی باشه؟ مسیح علی نژاد. سوژه اصلیمون چی باشه؟ مهسا امینی. چه مدلی کار بکنیم؟ کیا فعال باشن؟ از قبلش یه مثلا برنامه‌ریزی 10 ساله داشته باشیم، شخصیت‌هایی رو برند بکنیم. میشن روش مطالعه میکنن، طرح می‌ریزن، برنامه‌ریزی میکنن، پول خرج میکنن، آخرش هم میبینن که اساساً آینده‌ای که تصور کرده بودن غلط بود. ما برعکس برنامه‌ریزی نداریم، مطالعه نداریم، امکانات نداریم. نقطه قوتی که داریم تو درگیری با دشمن اینه که آینده رو خوب می‌شناسیم. چون آینده رو خوب میشناسیم، با کمترین امکانات و کمترین توان مسیر رو میگه، به همون نقطه میرسیم که رخ خواهد داد. این خیلی مسئله مهمیه، این خیلی نکته مهمیه. پس ما در این جلسات دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که به یک ذهنیت درست نسبت به آینده برسیم. برای اینکه به ذهنیت درست نسبت به آینده برسیم باید چیکار بکنیم؟ باید امروز و گذشته رو خوب بفهمیم، سیر حرکتی تاریخ رو خوب بفهمیم، آنچه رخ داده رو خوب بفهمیم که بتونیم تطبیق بدیم، بتونیم پیدا کنیم موقعیت ها رو، مشابهت ها رو، به تعبیر قرآن مثلات رو، مثلات مشابه تاریخی داره قضايا. شما مشابه تاریخی شو وقتی پیدا کردی میفهمی که از کجاها میخوری، چه مدلی آسیب میبینی، چه مدلی باید حرکت کنی، رو چیا باید دست بذاری، رو چیا دست نذاری، چیا مهمه، از چیا نباید غافل بشی، تا اون نقطه‌ای که ترسیم کردی بهش برسی. جلسات قبل عرض کردیم به ما گفتن که آنچه در بنی اسرائیل رخ داد برای شما هم رخ خواهد داد. از یه طرف قضیه بنی اسرائیل یه قضیه آخرالزمانیه، یعنی تا خود ظهور کش داره بر اساس روایات ما، ادامه داره و ما با این قوم درگیری خواهیم داشت در کوران ظهور امام زمان ارواح نافدا. این یه بخشی که مهم میکنه این قضیه رو. یه بخش دیگه که این قضیه رو مهم میکنه اینه که آنچه برای اونها رخ داده برای ما هم رخ خواهد داد. پس هم آینده‌ای که ما دنبالشیم به اینها ربط داره، هم الانی که داریم حرکت میکنیم بر اساس گذشته آنها به ما ربط داره. اینه که بحث مهم میشه. ما شبهای قبل یه تاریخی رو سیر کردیم از آغاز جهان خلقت و قضایای شام، اولین قتل رو کره زمین که داستان قابیل بود، از قابیل تا اسرائیل، یعنی جلسات ابتدایی قابیل رو گفتیم. دیشب به تأسیس رژیم صهیونیستی و دولت اسرائیل رسیدیم سال 1948. از 1948 به بعد مطالبی داره که باید یه سری مقدمات رو عرض بکنم. حالا خیلی دقیق نمیخوام، با اینکه مطلبم زیاد آوردم در مورد اینکه بعد 1948 رو تا امروز آنچه رخ داده رو بحث بکنیم، یکی در مورد احزابی که بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها حاکمن، روابطی که هر دوتا دارن با شرق و غرب دنیا و جنگ‌هایی که تو این سال‌ها رقم خورده و اتفاقاتی که رخ داده که خیلی مباحث مهمی هم هست. حالا شب‌های بعد ان شاءالله می‌خوام روایات مربوط به یهود در آخرالزمان رو به دونه به دونش رو بحث بکنیم. یه بخشش مربوط به خود یهوده، یه بخشش مربوط به شامه، یه بخشش هم مرتبط با دیگران نیست که به قضیه یهود مرتبطن، که حالا یکیش سفیانی است. حالا سفیانی رو تو این شب‌ها دیگه مطمئن شدیم که نمیرسیم بهش، ان شاءالله بعد ماه صفر یه پنج شبی ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام عرض خواهیم کرد. پس دو تا مطلب بود اینجا، یکی این که آینده بنی اسرائیل چه خواهد شد به عنوان یکی از اضلاع متقوم جریان ظهور، یکی از پاهای ثابت داستان ظهور، یه طرف قضیه است. باید ببینیم این چی میشه، باید باش چی کار بکنیم، موضع ما نسبت به این چیه، اون وقت بفهمیم کیا اومدن بازی رو خراب بکنن، در قبال اینها چه واکنشی باید داشته باشیم، باید بریم سمت مذاکره، را بیایم، دولتشون رو بپذیریم، دو دولتی بپذیریم، تقابل بکنیم، تا چه حد تقابل بکنیم، تا چه حد درگیر رو بپذیریم، تا کجا هزینه بدیم. این نکته مهم. بعد معلوم میشه که جریان های سیاسی داخل مملکت دارن به کدوم سمت درست یا غلط مملکت رو هدایت میکنن. خب خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی اینه که الان کجای تاریخیم؟ یکی از سوالاتی که یکی از دوستان یه جلسه چند شب پیش پرسید، الان شما بخواید اون روایتی که گفتین که هر آنچه برای بنی اسرائیل رخ داد برای شما هم رخ خواهد داد، الان به نظر تو کدوم برهه‌ایم؟ خیلی سوال خوبیه. ما الان کجای تاریخیم؟ بعد سخنرانی 3-4 شب پیش پرسید. به این دوست عزیز عرض کردم که اولا که اینطور نیستش که مثلا تیکه تیکه کامل مطابقت داشته باشه. تو هر دوره‌ای می‌شود از جهات مختلف با چیزهای مختلفی ما مطابقت داشته باشیم، اشکال هم نداره. ولی فضای کلی جمهوری اسلامی رو اگه منظورتونه که الان تو کدوم دوره تاریخی اوضاعمون شبیه کدوم بره هست، عرض کردم به ذهن من اینطوری میرسه. شواهدی هم البته براش دارم. حالا شما یکم فکر کنید ببینم شما چی میگین. اول به نظرتون الان مشابهتون با کدوم دورانه؟ دیگه چی؟
کار خدا خودش درست کنه. ما هیچ حرکتی نکنیم، خدا خودش درست
کنه. بنی اسماعیل رو به تاریخ بنی
اسماعیل. آره 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 آره. آفرین. آره. الان بنی اسماعیل تعبیر قشنگ، آیا اخلاق تعبیرش قشنگ‌تر بود از اون که من گفتم؟ اگه بخوایم بگیم آقا بنی اسماعیل میخوان نعل به نعل آنچه بر بنی اسرائیل رخ داده رو حرکت بکنن بدون باگا و مشکلات و آفت‌ها و بدبختی‌ها و ایناشا، اوناشا قرار نیست بریم دیگه، یعنی نباید بریم، اونا هم رخ میده ها، ولی نباید بریم، یعنی اونا رو که محل توجه و هدف گذاری ما نیست. اون بخش مهم و حرکت اساسی بنی اسرائیل که داشتن، بنی اسماعیل تو کدوم نقطه اون حرکت بنی اسرائیل الان هستن و مشابهت باهاش دارن؟ خیلی ساده شد دیگه، اینجوری که گفتم خیلی ساده شد.
همین که با مثلا حضرت موسی، حضرت موسی برگشتن به ارض مقدس، حالا منتظر موعودن،
حالا بخور نسل برید مصر. خب چند نفر از دوستان متفقن، تقریبا اکثریت آرا این بود که پشت دروازه شام رسیدن بنی اسرائیل و میخوان برن شهر رو فتح بکنن، ولی مردم ترسیدن و عرض کنم که عقب نشینی کردن که 40 سال تو بیابانها آواره شده. البته ما شواهدی داریم شبیه به این الان، ولی فکر میکنم که یه قدم جلوتره این داستان. اون چیزی که به ذهن بنده میاد اینه که ما تو موقعیتی شبیه اون دوره‌ای هستیم که حضرت موسی علیه السلام میخواد در برابر فرعون انقلاب، در واقع تو دوره انقلابشه، دوره غلبه بر فرعونه و عبور از فرعون به سمت اون ارض موعود. خب یه نکته اینجا عرض بکنم، اولا که خب تا اینجا هم میگفتیم آقا یهودی ها گفتن ارض موعود، تا دیشب بحثمون این بود، اسرائیلیا پاشدن اومدن اونجا دولت تشکیل دادن بخاطر اینکه اون ارض موعوده، گفتن این مال ماست. خب انقدر که گفتیم باورمون شد دیگه، یکی از چیزایی که نگرانش بودم همین بود که انقدر این مطلب گفته بشه باورمون بشه که خب به هر حال مال ایناست دیگه، در حالی که مال اینا نیست. حالا من آیات شد فهم بودم شب بحث قرآنی مفصلی داشته باشیم، مال اینا نیست. ان الارض لله یورثها من یشاء، اولا که مال اینا نیست، مال خداست. به اونا هم که رسیده بود به خاطر این بود که تو مسیر انبیا بودن. یکی دیگه اون پیغمبر خاصی هم که حالا بعضی از، حالا بر اساس متون اونا، چون ما که تو قرآن نداریم همچین مطلبی، بر اساس متون اونا که مال ابراهیم و بچه هاش هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، خب این لزوما مال بنی اسحاق و بنی اسرائیل نیست، مال بنی اسماعیله. بر اساس روایات آخرالزمانی ما و موعود و منجی و امام زمان و اینها که تطبیق داده شده، اینها همش به امام زمان دیگه، مستضعفین ماهاییم که قراره بر مستکبرین غلبه بکن. همین آیات ابتدایی سوره قصص رو هم، یا قصص به تعبیر بهتر، آیات ابتدایی سوره مبارکه قصص رو هم تطبیق دادن به امام زمان که حضرت ظهور میکنند و این میشه غلبه مستضعفین بر مستکبرین. اون چیزی که بیشتر به چشم میاد الان تو تحلیل قضایای جمهوری اسلامی و انقلابمون اینه که شبیه یه جنبشی که حضرت موسی علیه السلام را انداخت، بنی اسرائیل به یه تحرکی افتادن، حرکت کردن به سمت ارض موعود. ما هم داریم حرکت میکنیم به سمت ارض موعود، ارض موعود خودمون، یعنی ارض موعود یهودی ها نیست، ارض موعود ماست، به ما وعده دادن، تازه به ما فقط حکومت در شام رو وعده ندادن، حکومت کل زمین. حتی اونا میگن کل زمین با مرکزیت شام، ما میگیم کل زمین با مرکزیت کوفه، یه بخشش هم شامه. این ارض موعود، این زمینی که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینه دیگه، آیهشو خوندیم دیگه چند شب پیش، در زبور من بعد ذکر نوشتیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، همونم که حضرت داوود بود، اونم که زبور بود، تازه همونم تازه اینو گفته بود، مال ایناست، مال شما نیست. پس ما داریم به سمت ارض موعود حرکت میکنیم، یه مانع جدی داریم که نمیذاره ما به ارض موعود برسیم، حالا به اون بحث برسیم که پشت دروازه رسیدیم و اون داستانا. این یه مانعیه که اصلا نمیذاره حرکت بکنیم. دست و بال ما رو بسته. ما رو داره زمینگیر میکنه. مستضعفمون کرده تو همین منطقه که الان هستیم. هنوز حرکت نکردیم، از همین چارچوب محوطه‌ای که توش گرفتاریم خارج نشدیم. ما فعلا همینجا گرفتاریم. ما هنوز از ایران پامون رو بیرون نذاشتیم. که حالا بگیم رسیدیم پشت دروازه های شام مثلا، و حالا به اون بحث برسیم که یه عده اون احساس میکنم فتنه‌های بعدی مونه، حالا ایشالله خدا نجاتمون بده، که اونجا یهو داد، یعنی به اون نقطه آخر که میرسیم یهو داد یه عده بلند میشه که آقا برگردید نمیخواد. ولی هنوز به اونجا نرسیدیم، ما هنوز درگیر با فرعونیم. فرائنه نمیذارن نفس بکشیم. از جهت مطابقت تاریخی اینطور به ذهن بنده میرسه. تو اون شرایطی هستیم که رسیدیم لب دریای نیل و پشتمون فرعون، روبرونم دریاست. متحیریم و خود اینو عرض کردم، شاهدم براش دارم، یکی از شاهداش همون جمله‌ای که رهبری به فرماندار سپاه فرمودن، انما یرب، بنده هم به شما عرض میکنم انما یرب بی سیهدین، همون نگران نباشید، همون جمله که از موسی گفت منم به شما میگم تو این شرایطی که از عقب و جلو احساس گرفتاری میکنه آدم، ایشون هم به شما میگم که خدا راه وا میکنه نترسید. شرایط خیلی شبیه این موقعیته، یعنی موقعیتی که الان ما خودمونو توش میبینیم، از یه طرف شرایط تحریمه، سختی های معیشتیه، مشکلات اقتصادیه که واقعا شرایط تحریم شرایط سختیست، یعنی واقعا فشار میاره به مملکت. حالا اونو تعبیر فلج کننده رو به کار بردن، نمیخوام از کلمه فلج کننده استفاده بکنم، ولی حالا به هر حال کمر شکن هم همون فلج میشه، نمیگم کمر شکن، به هر حال آسیب میزنه، آسیب زننده، آسیب های جدی به ما زده، حرکتمون رو کند کرده، واقعا مشکلات اقتصادی برای ما ایجاد کرد. از یه طرف دیگه میبینیم که راه حلی که پیش روی ما گذاشتن برای عبور از تحریم تسلیمه، ما رو بین تسلیم و تحریم مخیر کردن. همون که امام حسین فرمود که رکزنی بین اسنتین بین ذلت و سله، گفتن یا ذلت یا سله، سله یعنی شمشیر، تو این دوگانه قرار گرفتیم، گفتن یا تحریم یا تسلیم، تسلیم کامل. تازه اون تسلیمش هم تسلیمیه که ذلیلمون میکنن، خارمون میکنن، تهش میشیم مصر، که تحریم نیستن ولی بدبختن، ذلیلن، تو سری خورن، هیچی هم ندارن، هر چند سال هم یه انتفاضه خبز بینشون راه میفته برای نون، مشکل نون دارن، 3 میلیون تا 5 میلیون هم شنیدم آمار رو، لااقلش 3 میلیونه، فکر می‌کنم 5 میلیون درست سر باشه، 5 میلیون قبرستان خواب دارن مردم مصر، تو قبرستون میخوابن، رو قبرها میخوابن، بالا سر قبرها اتاقک درست کردن. 5 میلیون میدونی یعنی چی؟ توی کشوری، یه کشور 5 میلیون قبرستان خواب، کشوری که نه مشکل با آمریکا داره، نه مشکل با اسرائیل داره، نه تحریم بین المللیه، نه مکبر اسرائیل میگه، نه یه دونه ترقه تو این یک سال سمت اسرائیل انداخته، هرچی هم اسرائیلی ها گفتن گوش کرده تو مرز رفح، کاملا هم منافع اسرائیل رو تأمین کرد. بین تحریم و تسلیم گرفتار شدیم، همون حالتی که میخواد جلو بره آبه، میخواد عقب بیاد و تسلیم فرعون بشه. این شرایط خیلی شبیه اونه، بین تحریم و تسلیمیم. یه دم هی تو گوشمون میخونن که آقا جلو آبه، تحریمه، نمیشه، با تحریم نمیشه کنار اومد، تو قفسیم. دیدید دیگه یادتونه، الان تو قفسیم، گرفتار شدیم، بدون رابطه با دنیا مشکلمون حل نمیشه، تا تحریما هم برداشته نشه مشکلاتمون حل نخواهد شد. خب مردم به همین رأی دادن دیگه، 50% که اصلا رأی ندادن، 50% که رای دادن 16 میلیون به همین حرف رای دادن. خیلی شرایطمون شبیه این موقعیت، توی کشاکشی هستیم که هی این وزوز برگردیم ولش کن اینجا مطرحه، نه اون پشت دره ارض موعود. البته از اینجا اگه رد بشیم به اون پشت در ارض موعود میرسیم. اینم که اینجا هستیم مال امروز نیست، مال این 40 چند سالیه که گذشته. دیگه آخر داستانیم. اگه وایسادیم و زدیم به دریا، اعتماد کردن به حضرت موسی، زدن به دریا. اول اینجور نبود که مثلا هی حرف بود دریا وای شد و بعد دیگه گفتن خب هیچ. نه، اعتماد که کردن به موسی اقدام کنیم بریم، اونجا حضرت موسی زد باز شد، حرکت کردن. یعنی تردیدها برطرف شد، خدا عنایت کرد. اینجور نیست که وقتی تردید برطرف نشده خب که امتحان دیگه نمیشه. امتحانش به همینه. دریاسا باشه، موسی گفته رب انما یا ربی سیهدین، گفته چیزی نمیشه بریم، خدا با ماست. اگه اونجور بود که میگفتن که نه، موسی حالا یه چیزی گفت ای دریا وای شد بریم، این که دیگه موفقیت در امتحان نبود، زحمت کشیدی. گفتن نه، موسی گفته پس بریم. خب یه اعتمادی کردن، یه بردی هم پیدا کردن، هر جا اعتماد کردن قدم درست برداشتن، یه نتیجه خوبم براشون حاصل شد. مثل همینجا عنایات خاص خدا رو هم دیدن، زدن دریا باز شد. فرعون هم دنبال اینا راه افتاد. آقا دیگه بدتر شد که امیم اومد دریا، راه برگشت هم نداریم، حالا باز تو مملکت خودمون بودیم. اینا هم دنبال ما راه افتادن، امیم اومد دریا خفتمون میکنه تو مملکت غریب. که بدتر شد، باز اونجا دلشون لرزید که آقا پس چی شد؟ میگم داره ما میاد که بابا. قشنگ خوب که رد شدن، اونا خوب رسیدن وسط دریا، یهو آقا به هم رسید، اینا رو غرقشون کرد. نه عجب، خب نه مثل که پس درست میگفت موسی. ولی خب تو قدم بعدی با اینکه هنوز دریا رد شدن، فجعل لنا اله کما لهم آله، اولین بوتی که رسیدن اینا بوت میپرستن، نه اینجوری خوبه. خب ما یه بازه تا الان 13 ساله در تحریم رو گذروندیم و حالا میخوام تطبیق یقینی بدم بگم اینن همین است و جز این نیست، چیزی که تحلیله دیگه، به هر حال تحلیل ذهنیه. ممکنه حال کسی هم بگه که آقا من تطبیق به این روزگار نمیدم، به روزگار دیگه، ولی من حالا با اون مختصات دارم عرض میکنم، با مختصات اونا و مختصات خودمون، به هر حال این شباهت دیده میشه که ظاهرا ما الان اینجای داستانیم. تمام امت اسلام علیه فرعون قیام کرده، ایرانش، لبنانش، سوریهش، یمنش، افغانستانش، عراقش، یکم وسیع‌تر بخوای نگاه کنی کل بیداری اسلامی، یکم وسیع‌تر بخوای نگاه کنی این بیداری جهانی که الان علیه صهیونیستا شکل گرفته، یه هیاهوی بلند شده میخوان از شر فرعون خلاص بشن. ولی این خروجه داستان داره و این راحتی ها نیست، درگیری با فرعون داستان داره. ما تو این 45 سال این درگیری با فرعون رو تجربه کردیم. تو این 40 چند سال شد؟ 46 سال شد دیگه، 47 سال. تو این 47 سال، 15 سال هم که قبلش از 42 تا 57 که میشه چقدر؟ 60 سال، 61 سال. خب 61 خیلی بامده، 63 هم نزدیکه دیگه. حالا عرض کنم که فرج بعد 63 حاصل میشه، حالا 62ایم، چهل سال دیگه. عرض کنم خدمتون که تو این 62-63 سال همش درگیرون با فرعون بوده دیگه. حالا یه بخشش با پهلوی بود، بعد پهلوی رو زدیم کنار، با صاحب پهلوی درگیر شد و مجموعه هایی که نوکر پهلوی هم تو منطقه، از آل سعود گرفته، از حکومت بحرین گرفته، از این حکومت هاشمی گرفته که حالا دیشب نصفش رو عرض کردم، شریف حسین که دیشب عرض کردم که با اینا ساخت و پاخ کردن و تأثیر داشت تو شکل گیری اسرائیل، بعد یه تیکه عراق رو به پسرش دادن فیصل، به اون پسرش هم عبدالله اردن رو دادن، شد عراق هاشمی، اردن هاشمی. عراق از دست دادن، اردن دستشونه، میبینی چه دومی تکون میدن برای اسرائیلیا. خیلی جالبه، یعنی چون قضیه رو وقتی یکم از عقب‌تر نگاه میکنیم، اینو قضیه مال یه روز و دو روز نیست، یه کشی داره. اینا از اول تأثیر داشتن تو شکل گیری اسرائیل. تا الانش هم که الانش اردن پای عهدش با اسرائیل وایساده. امام تو وصیت‌نامه‌اش از محدود افرادی که اسم میاره یکیش همین عبدالله اردنه. این چیچی دوره‌گرد امام یه تعبیر خیلی تندی نسبت بهش داره، نسبت به او و حسنی مبارک. دو نفر امام اسم میاره، اردن و مصر. خب با اینا درگیر شدیم، با بت‌های مختلف. حالا از یه جهت دیگه تطبیق پیدا میکنه با خود حضرت ابراهیم، حالا او دیگه فراتر از بنی اسرائیل میشه. حالا البته پیغمبر یه روایتش این بود که هر آنچه در بنی اسرائیل برای شما رخ داد، یه روایت دیگه این بود که هر آنچه در امم سالفه رخ داد. اگه بخوایم بنی اسرائیلشو بگیریم دیگه بس ابراهیم نمیرسه، اگه امم سالفه رو بگیریم بس ابراهیم هم میرسه. از یه جهت دیگه شبیه درگیری حضرت ابراهیم بود با نمرود، بت‌های کوچیکو زد چیکون، بت بزرگه موند. ما این کوچیک موچیکا رو زدیم ترکوندیم، آمریکا مونده، شیطان اکبر. وارد درگیری با این که شدیم، ما رو انداختن تو آتیش. الان تو اون برهه‌ای هستیم که تو حالا یا بگیم میخوان پرتو میکنن تو آتیش، یا بگیم پرت شدیم تو آتیش. حالا به نظر بیشتر میرسه که پرت شدیم تو آتیش. بردن و سلاماش هم دیدیم، رفتیم از دریا هم رد شدیم، زدیم به دریا نترسیدیم. شاید اون دریا زدنمون همون تسخیر لانه جاسوسی بود که واقعا حرکت چی میگن؟ حرکت سمی بود، حرکت سنگینی بود. و امثال بازرگان اینا گرخیدن اونجا، آقا چی کار داری میکنی؟ آقا عده همون با امریکا چی کار داری تو این مملکت؟ این فکری پهلویه؟ با دوم شیر برای چی بازی میکنی؟ پهلوی تو 15 سال طول کشید پدرتو در آورد تا تونسته غلبه کنی، بعد رفتی سراغ آمریکا؟ بعد تازه میگی این انقلاب دوم بود؟ چقدر اینا یک سال میشه چقدر بازداشت بودن تا قضیه تبس و اینها؟ یک سال هم که اینا بازداشت بودن، بیشتر یک سال، از آبان 58 بود دیگه، 13 آبان تا اردیبهشت 60 بود دیگه، درسته؟ قضیه تبس فروردین بود یا اردیبهشت بود تو سال 60؟ اردیبهشت بود، اردیبهشت 60. یک سال و چند ما میشه؟ یک سال و نیم. یک سال و نیم هم که اینا رو تو بازداشت نگه داشتی؟ آقا شوخی نیست، بچه هم که گوه حمله میکنم، حمله هم کرد. اما هنوز که هنوز ما رو میترسونن از حمله آمریکا. با ما دریا رد شدیم، عمو بیدار شو. هنوز که هنوز میگن جلو دریاست، دریا رد کردیم، مال اسکار قبلی بود، از تو دریا عبور کردیم، زدیم آمریکا رو پدرش رو در آوردیم، هیچی هم نشد، حمله هم کرد بهمون بدبخت شد. خیلی آیه بیانه عجیبی بود این قضیه طبس. تو بیابونا گرد و خاک بیابون بزنه اینا بخورن هم دیگه همه جزغاله بشن، بعد بنی سردم دستور بده برن اسناد رو بمبارون کنن، هیچی وقت بیرون نیاد، معلوم نشه کی به کی بوده که تو بمبارون اسناد شهید منتظر قائم و یکی دیگه از شهدا شهید شده. خدا عذاب بنی سرد رو بیشتر کنه. خب شرایط شما اینه. امام وقتی نامه نوشته بود برای علما، اصلا جواد علم الهدا که تو حرم نزدیکی های خزعلی دفنه، همین سمت شیخ بهایی میشه، ایشون نامه ها رو میاره بین علما پخش بکنه. امام به آیه اصلا جواد علم الهدا گفته بودن که برید به امام رضا توسل بکنید، بگید ما میخوایم قیامی بکنیم، اگر مورد رضایت شماست کمک کنین، اگه نه یه کار کنین که اصلا ما نتونیم حرکتی انجام بدیم. این نامه منم برید به علما پخش کنیم. 415 تا نمیدونم چقدر امام نامه نوشت. علما هم صف پشت امام وایسادن، همه تایید کردن، همه استقبال کردن. امام جمعه سیستان حتی کفن پوشید جمعه اومد نام امام رو خوند. ما اینطور صف پشت امام هستیم. برای آیت الله میلانی که نامه رو میارن، جمله قشنگی داره این میلانی، جمله ماندگاریه. ایشون به واسه جواد گفته بود که به آقا روح الله بگید که ما پشت ایشون هستیم، پهلویش رو انشالله غلبه میکنن ولی آمریکاش خیلی سخته. چون امام اونجا گفته بود که میخوام انقلاب کنم علیه پهلوی ولو آمریکا پشت پهلوی بیاد، من هستم، ولو آمریکا پشت پهلوی بیاد هستم. آقای میلانی فهمیدن بهش میگن که پهلویشو انشالله غلبه میکنه، آمریکاش خیلی سخت. چه مرد روشنبین و دیده بود تا ته داستان. رحمت الله خودشون اهل کرامات بود، شاگرد آقای قاضی بود، علامه طباطبایی به شدت بهشون علاقه داشت، خیلی مرد بزرگی بود آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه. قبر ایشون حرمه ها؟ کجا حرمه؟ یادم نمیاد. تو خانوم هاست؟ همون میگم. ما فقط قبر آقای واعظ طباطبایی یه بار با خود آقای رئیسی رفتیم، خدا رحمت کنه هر دو رو، که بخش خانوم ها بود، آقای میلانی رو نرفتیم. بله، عرض کنم خدمتتون که اینطور فرمونده بود. خب در افتادن با این بوت بزرگ خیلی سخته. با این خورده مرده ها، با این قبطی مبتی ها، زدنشون، کشتنشون، درگیر شدنشون به خودت فرعون وقتی میرسی. بعد تازه اینو رد کردن، رسیدن به ارض مقدسه، گفتن آقا اینجا جالوت ان فیها قوما جبارین. اینایی که درگیر شده بودن با فرعون، غلبه کرده بودن، از دریا رد شده بودن، اونجا که اومد، اونم در حالی که بر اساس یه چیز علکی اصلا درگیر نشدن که بخوان وزن کشی بکنن اوضاعشون چطوره، بر اساس یه واهمه، یه وهم، یه وسوسه، یه زمزمه، یه پچ دروغین که نمیتونین، نمیشه، ما میدونیم نمیشه. بله، از این جهت اونی که حالا رفقا میگن با شرایط ما تطابق داره. یه کسایی هی دارن تو گوش ما میخونن نمیشه. بابا ما رد شدیم از دریا، ما 13 سال تحریمیم، تو این شرایط تحریمی رشد کردیم، پیشرفت کردیم، مخصوصا تو این 3 سال اخیر. همه شاخصهای بین المللی حکایت از این داره که جمهوری اسلامی تو این 3 سال موفقیت‌های چشمگیر داشته، همه دنیا اذعان به این داره. تو سخت‌ترین شرایط نفت با چند بشکه در روز، نمیدونم چقدر بود، 200 هزار بشکه میتونستیم بفروشیم، الان شده چقدر؟ 2 میلیون بشکه، بیشتر از 2 میلیون. آقا شوخی نیست، اینا اعجازه. تازه اونا گفتن اینا معجزه است. تخفیف هم بیشتر هم داریم، پولمون هم بر نمیگشت. شرایطمون کاملا حکایت از پیشرفت. ما از یه دریایی عبور کردیم، تو این عبور اون از دریایی کمی طول کشید، 40 سالی طول کشید. اول که درگیر جنگ بودیم و بعد دیگه شد سازندگی و اینها، و البته خب شرایط تحریمی تقریبا همون 13-14 ساله که به شدت درگیر شدیم. خلاصه این که بعد دیدیم با چشم خودمون، ولی یهو ترسیدیم. یه عده تو گوشمون خوندن که پشت در ارض مقدسه که آقا نمیشه، نرینا، میبازیم، میسوزیم. بنی اسرائیل که اصلا عجایبی ازشون نقل شده، برگشتن گفتن یعنی خدا و موسی ما رو تا اینجا کشوندن، اینجا بمیریم. از اینا نقل شده. این هم قضیه اون بابا که میگفت کلشو کرده بود تو حجرالاسود، شلوغ شده بود، از پشت نمیخواست در بیاد، نمیتونست. کلشو گرد تو عجب الاسفت، میخواست در بیاد، شلوغ بود باشش، نمیتونست. یه بود داد زد خدا من رو نخور. حالا ما تو همین شرایطی بنی اسرائیل هم اینجوری بوده که خدا میخواد ما رو بخوره. تا این شما رو آورده، خدا ما رو نخور، میشه ما رو نخوری؟ تو رو خدا، خدایا آقا بعد چین همه را ما رو کشونده، خب میداشی فرعون بخوره. بعد دریام رد که خسته هم شدیم همه را، بعد اینجا قرار بود عرض موعود ما بشه، قرار نبود قتلگاه ما بشه، هم خواستیم اینجا بمیریم دست اینا که همونجا زندگیمون میکردیم لااقل. این همه را یعنی ما رو کشونده که اینجا ما بمیریم، خیلی نامرده. قرآن هم این تظنون بالله ظنون، ها درست خوندم آیشو؟ حافظامون امشب نیستن، پیدا کردی های غریبی، بخوان ایشو. قلوب الحناجر و تظنون بالله ظنون، ها میگه تو جنگ احزاب هم شما همین مدلی شدید، شرایط سخت شد، شروع کردین نمود خدا فکر و خیالا کردن که خیلی نامردی بود واقعا این کار خدا، معاذ الله اینجوری آخه اینجور مردن خیلی زور داشت. تا اینجاش بیام این محله ببازیم خیلی بد بود، اینجوری ببازیم خیلی بد بود، اینجوری بمیریم خیلی بد بود. تظنون بالله زنون، هی فکر و خیالا، حالا جای دیگه فهمون زن الجاهلیه، اینجا فهمون تظنون بالله زنون. بلغت القلوب الحناجر، دلاتون رسید به حنجرتون، اومد تو دهنتون، قلبتون اومد تو دهنتون، شروع کردن فکر و خیال در مورد خدا کردن. بنی اسرائیل هم همین شکلی شدن تو اون باره، این قلباشون تو حلقشون. بعد این فکر و خیالا که موسی ما رو برداشت تا اینجا آورد، ما رو به افلاک دادند اینجا پشت این در دروازه شام بیچارمون کرده، برگردیم. آقا نخواستیم برگردیم، گفت بابا بیاییم با بندگان خدا، اصلا نمیخواد بجنگیم، فقط در رد چین تمومه، اصلا نمیخواد بجنگیم. چند تا هم بودن اونجا که قرآن اسمشون گوشه دلواپس، اصلا ترجمه المیزان ها، سوره مائده. یه صلوات بفرستیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرج. میفرماید که دست جالوت بود. بله، حالا این جالوت هم روش بحثه که این کیه و از کجا بوده و چطور بوده و اینها. در صفحه 111 میفرماید که از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، آی مردم یاد اون نعمتایی که به شما داده شد باشید. بابا به این فکر کن خدا چقدر بهت محبت کرده، آخه به چی اون برای قضیه نگاه میکنی؟ این همه محبتی که به شما شد، این همه لطفی که به شما شد، این همه حمایتی که از شما شد، چه بلاهایی از شما رفع شد، چه خطرهایی از شما رفع شد، چه گرفتاریهایی رفع شد. مملکت خودمون تو این سالها مسخرهمون میکردن، میگفتن که یه روزی هم به مملکت ما واکسن میرسه، مردم واکسن میزنن و اهل دنیا میگن مگه هنوز کرونا هست که اینا واکسن میزنن؟ هنوز که هنوز تو آمریکا دارن باعث کرونا میمیرن. و به ایرانی که میگی باورش نمیشه، مگه هنوز کرونا هست؟ خیلی جالبه. بله، همین چند وقت پیش کرونا گرفت بایدن، با آب مقطر خوب شدیم. اینا فایزر زدن فلج شدن مردن، بدبخت شدن، هنوزم خوب نشدن. خب اینا نعمت الله علیکم دیگه، خودتون تو این شرایط رضوان و درود خدا بر شهید فخری زاده، این مرد بزرگ چه زحمتای کشیدن، این موشکی که شما دارید، این امنیت دریایی که شما دارید، این امنیت هوایی که شما دارید، قضایی، امنیت قضایی که شما دارید. بله بله بله. بعدش این موشک بارون کردین اسرائیل و خون از دماغ یه ایرانی تو مملکتتون نیومد. حالا ممکن آقا آره فلسطین رو عوضی زدن، هنیه رو زدن که مالا داستان دیگه ای داره. اونم اتفاقا برای ما خیر شد، حالا وارد بحث حماس نشدم کلن، اگه به اون بپردازیم، از عنایات عجیب و غریب خدای متعال بود که سپاه پاسداران رو به حماس جوش داد تو این قضیه. این جز نعمه خفیه خدای متعال بود، خیلی اتفاق، یعنی نفهمیدن صهیونیستای احمق چی کار کردن. رهبر تو پیامشون یه اشاره اجمالا به این کردن که اینا نفهمیدن گور خودشون رو به دست خودشون کنده. سخت بود این طور پیوند دادن حماس با سپاه. روز به روز مردم فلسطین دارن به حماس رو میارن، یعنی عبور کردن از جنبش خودگردان و فتح و محمود عباس و اینا. میدونن که اگه قرار باشه کسی فلسطین رو آزاد بکنه حماسه. این احمقا اومدن حماس رو تو تهران ترور کردن، نماز میت اسماعیل هنیه رهبر انقلاب خون، اینا شدن دوتا رهبر برای فلسطینیا، که اگه هنیه رو اشکال نداره رهبر بزرگترمون هنوز هست. ببین چقدر احمقانی صهیونیستا، خیلی احمقا. یه کاری کردن که رهبری الان از موضع رهبری فلسطین میتونه بیاد به کمک فلسطین. خب اونا احمقن، ولی این ور یه شیادایی دارن، اینا کار واسه شون در میارن. اینجا کسایی رو دارن که کار در میارن. از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا و آتاکم مالم یعطی احدا من العالمین. شما رو پادشاه کردیم، چیزایی بهتون داریم که تا حالا به هیچکی تو عالم نداده بودیم.